رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 28 اکتبر. ساعت در دوشنبه 6 صبح است. برنامه رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت پذیرفتن یونان به عضویت اتحادیه اروپا در سال 2001 اشتباه بود. در مسکو وکالتداران حقوق بشر تاجیکستان و روسیه قرارداد همکاری امضا کردند و در جلال آباد قرقیزستان مرافعه یکی از رهبران جمعیت ازبک های جنوب این کشور به پایان رسید. تفصیل خبرها: نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت پذیرفتن یونان به عضویت اتحادیه اروپا در سال 2001 اشتباه بود. در یک مصاحبه تلویزیونی سرکوزی گفت پذیرفتن یونان برای آن اشتباه بود که یونان به این اتحادیه با ارقام نادرست درباره اقتصادش وارد شد و آن آماده نبود. ولی وی افزود این کشور اکنون بعد از تصویب برنامه نجات مالی اتحادیه اروپا میتواند نجات یابد. این برنامه که روز چهارشنبه در بروسل از جانب رهبران اتحادیه اروپا به تصویب رسید، 50% قرض یونان را باطل میکند. این قرض 100 میلیارد یورو میباشد. مقامات انتخاباتی تونس تایید کرده اند که در انتخابات سرتاسری این کشور حزب اسلامی و اصلاحات طلب نهضت پیروزی به دست آورده است و بیشتری کرسی ها را در پارلمان صاحب شده است. در این انتخابات آزاد که بار اول در تونس برگزار شد، حزب نهضت از 217 کرسی پارلمان 90 کرسی را اشغال کرده است. مقام دوم را با 30 کرسی حزب کنگرس جمهوری خواه در اختیار دارد. انقلاب بهار عرب در اوایل سال جاری، یعنی در بهار در تونس آغاز شد و کشورهای دیگری عربی را فرا گرفت. اکنون پارلمان نو این کشور قانون اساسی نو را تهیه و رئیس جمهور و حکومت دوره گذار را انتخاب و تعیین میکند. پلیس افغانستان میگوید تندروهای طالب که با اسلحه و مواد منفجره مسلح بودند در شهر قندهار با یک بینای غیر نظامی حمله بردند که کارهای تعمیر و بازسازی آن زیر نظر ناتو ادامه دارد. پلیس میگوید 3 یا 4 تندرو به سوی گروه بازسازان ولایتی آتش گشادند. قبلا در این محل صدای چند انفجار نیز به گوش رسیده است. گروه های بازسازی از افراد نظامی و غیر نظامی عبارت است که برای تعمیر و بازسازی بناها در ولایت ها و شهرها به کار سفر بر شدند. سخنگوی پلیس میگوید بعد از 4 ساعتی آغاز تیراندازی، نیروهای امنیتی وارد این بنای 3 طبقه شدند و حملوران را به قتل رساندند. در شهر جلال آباد قرقیزستان دادگاه یکی از رهبران جمعیت ازبک های جنوب این کشور و همراهانش به پایان رسید. قادرجان باطیروف رهبر فراری جمعیت ازبک ها و 5 نفر دیگر از همراهان وی برای جدای اندازی قومی، تشویق ملت ستیزی و تشکیل درگیری ها میان قوم های ازبک و قرقیز در ماه ایون سال 2010 در شهرهای اوش و جلال آباد گناهکار دانسته شدند. ماه سپتامبر سال 2010 باطیروف نواره را در یوتیوب جای داد و گفت که وی گناهی ندارد. همه این 6 نفر را دادگاه جلال آباد در غیابشان محکوم به زندان کرده است. در شهر مسکو وکالتداران حقوق بشر تاجیکستان و روسیه قرارداد همکاری میان دو کشور را درباره حمایت حقوق شهروندان هر دو کشور امضا کردند. از جانب تاجیکستان ظریف علیزاده و از جانب روسیه ولادیمیر لوکین در این قرارداد امضا گذاشتند. ظریف علیزاده در شهر مسکو همچنین با کارمندان سفارتخانه تاجیکستان، کارمندان نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان در روسیه و با نمایندگان جمعیت‌های تاجیکی مقیم مسکو ملاقات داشت. و تلویزیون عربستان سعودی گفت که این کشور نام ولیعهد نو را اعلان کرده است. نایف بن عبدالعزیز آل سعود وزیر کارهای داخلی سعودی بعد از درگذشت ولیعهد پیشین در هفته پیش برای اشغال کرسی شاه نامزد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی، امروز در تاجیکستان هوای بارانی پیش بینی شده است و حرارت هوا نسبت به یک روز پیش 7-8 درجه پایین تر خواهد بود. در شهرهای دوشنبه و خوجند حرارت هوا روزانه یکسان 12-15، شبانه 8-11 درجه گرم شود. بارش باران شبانه نیز دوام می‌یابد. در کولاب هم بارش در نظر داشته شده است، ولی حرارت 15-18 درجه گرم خواهد شد. در قرغان‌تپه بارش دائمی در نظر نیست و هوا مثل کولاب 15-18 درجه گرم است. در ولایت بدخشان باران پیش بینی شده است. روزانه هوا 8-11 درجه، شبانه 3-7 درجه گرم می شود. اکنون توجه کنید به مطالب اصلی مجله خبری ما. شورای امنیت سازمان ملل متحد به جانبداری از قطع عملیات نیروهای ناتو در لیبی سند را به تصویب رساند. در تاجیکستان راجع به ادعای مرزی یک مقام افغانستان چی نظر دارند و این مسئله تا چی اندازه برای این دو کشوری دوست اهمیت دارد و روسیه بعد از سکوتی طولانی اکنون پافشاری دارد که تاجیکستان خلبانهای بازداشت شده اش را رها کند. چرا؟ مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به جانبداری از سند درباره قطع معرکه نظامی ناتو در لیبیا رای داد. تا حال ناتو برای حمایه اهالی لیبیا از حمله های رژیم معمر قذافی معرکه را پیش می برد. طبق این سند از 31 اکتبر بعضی منطقه های لیبیا دیگر منطقه ممنوع پرواز نخواهند بود و پرواز در سراسر این کشور اجازه داده می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه مارس سال جاری تصمیم گرفت که ناتو برای حمایت اهالی از حمله های رژیم قذافی مداخله نظامی کند. ماه مارس فروش اسلحه نیز به لیبیا ممنوع اعلان شده بود. حالا این ماده قطعنامه به اعتبار خود باقی میماند، زیرا نگرانی ها از حمله به چاه‌های نفت وجود دارد. استفاده از حساب های بانکی که مبلغ آن از نفت به دست آمده است همچنان ممنوع خواهد بود. این اقدام سازمان ملل متحد در حال اتخاذ شد که 23 اکتبر شورای ملی گذار بعد از چند روز قتل معمر قذافی لیبیا را کشوری آزاد اعلان کرد. بعد از تصویب سند اخیر، مارک لایول گرانت نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد گفت اکنون این کشور افریقای شمالی وارد مجرای نو شده است.
This marks a really important milestone in the.
این نشانه واقعا مهمی تغییرات در لیبیا است و آن بعد از اعلامیه شورای ملی گذار درباره آزادی لیبیا است. آن آغاز گذار از مرحله نظامی به تشکیل حکومت است برای مردم لیبیا تا آنها سرنوشت آینده اشان را خودشان انتخاب کنند. گرند همچنین تأکید کرد که این قطعنامه وادار می سازد که در لیبیا قانونهای داخلی و بین المللی اولویت داشته باشند و مقامات لیبیا باید برای پیشگیری از هر گونه قصاصجویی، بازداشت های غیر قانونی و کشتارهای خودسرانه تدابیری ضروری اندیشند. طبق این سند اکنون مقامات نوی لیبیا مسئولیت حمایت از اهالی کشورشان را بردوش دارند. شورای ملی گذار لیبیا مورد انتقاد قرار گرفت که برای اعمال قصاصجویانه، نقض حقوق و کشتارهای دستجمعانه جانبداران قذافی چاره نااندیشیده است. زیر فشار محافل بین المللی، شورای ملی گذار لیبیا اعلان کرده است که به شرایط کشتار معمر قذافی رسیدگی همه جانبه انجام می دهد. 20 اکتبر قذافی بازداشت و کشته شد. در نوارهای ویدیویی و هنگام بازداشت زنده بود، ولی بعدتر به طور مرموز به قتل رسید. طبق سند اخیری به تصویب رسیده، قطع عملیات نظامی ناتو یا قطع مداخله نظامی نظامی غرب بدان معنا نخواهد بود که کمک‌های کشورهای غربی خاتمه خواهند یافت. این کشورها برای بازسازی لیبیا که از درگیری‌ها آسیب دیده است کمک خواهند کرد. جرارد آراد، نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد گفت شورای ملی گذار لیبیا می‌تواند به کمک‌های بین‌المللی امید بندد.
We are ready to help in as much as they are requesting, of course.
ما آماده ایم هر قدر که شورای ملی گذار درخواست کند کمک رسانیم. البته برای آنکه نهادهای اداری تشکیل شوند، قانون اساسی تهیه شود و مثل آن.
To organize institutions, constitutions and so on.
اندرس فوگ راسموسن، دبیر کلی پیمان ناتو، ضمن سخنان خود در آلمان گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ناتو وظیفه خود را برای حمایت مردم لیبیا کاملا اجرا کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دولت تاجیکستان در واکنش به بیانیه بحث برانگیز یک مقام بلندپایه افغانستان همسایه درباره خط مرز میان این دو کشور گفت مشکل جدی در این مسئله میان تاجیکستان و افغانستان وجود ندارد. فاضل احمد هدایت، رئیس کمیته زمینشناسی افغانستان، اخیراً گفته بود که این کشور در مسائل مرزی مشکلی حل نشده با همسایه خود در آسیای مرکزی دارد که باید به زودی رفع شود. دایر به این مسئله و موقع تاجیکستان همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر مقام زمینشناسی و خریطه‌سازی افغانستان در مورد تشخیص دوباره خط مرز افغانستان و تاجیکستان را به اساس شمارید و گفت همچنین مراجعه به مقامات تاجیکستان نرسیده است و این مسئله مورد بررسی دو جانب قرار هم ندارد. فاضل احمد هدایت، سردار ریاست زمینشناسی و گئودزی افغانستان، به خبرگزاری ها گفت است که طبق قوانین بین المللی وقتی میان کشورها دریا می گذرد سر هر 20 سال باید مسئله مرزی بازنگری کرده شود. برای تشخیص خطوط مرزی و خواستار تأسیس یک کمیسیون عبارت از متخصصان افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان شده است. اما دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید که فعلا بحث میان مرزهای دولتی تاجیکستان و افغانستان اصلا وجود ندارد و به این مضمون مراجعتی هم نشده است. در همین حال سفارت افغانستان در تاجیکستان نیز از وجود مسئله تشخیص خط مرزهای دولتی افغانستان و تاجیکستان اظهار بی اطلاعی کرد. شمس الحق آریانفر، نماینده سفارت افغانستان در تاجیکستان، میگوید که هنوز در اوائل سده گذشته مسئله مرزی میان افغانستان و تاجیکستان مشخص شده بود.
سال 1935 وقتا امضا شده. در او مسائل مرزی و یکی او یک طرف ببره یک طرف دیگه چطور میشه یا مشخص است. حال فرضاً ما اینجا جزیره داریم این نزدیکی های فرخار اینا، او جزیره او زمین در طرف شماست، دریا او طرف است. تنها او گفت دریا را گفته که دریا اگر یک طرف خورده شده میره، یعنی گویا دریا طرف افغانستان میره، زمین ها ایسو میمونه، در حالی که او مسئلهش در قرارداد و دیگه گپا روشن است.
از شرح جناب آرانفر روشن میشود که منظور مقام افغانستان در مسئله تشخیص مرز نه به بحث کشیدن تمام خطوط مرز مشترک است، بلکه تعیین کردن مسئله منطقه های حائل یا جزیره هایی است که در ساحل های رودخانه آمو قرار دارند. یعنی در بعضی منطقه های دریای آمو جریان آب آرام و پهن شده است که در نتیجه جزیره ها به وجود آمده است. این جزیره ها و قده های زمین در نزدیکی های ناحیه فرخار، همدانی تا ناحیه پنج و شهر توز تاجیکستان و آن طرف تا قلمرو ازبکستان جای دارند. 5 سال قبل در نتیجه دیگرگون شدن مجرای رودخانه 1.5 هزار هکتار قطعه زمین تاجیکستان در نزد ناحیه همدانی به طرف افغانستان تعلق گرفت که در نتیجه بحث‌های دو جانبه مقامات حکومت ناحیه دوباره این قطعه زمین را صاحب شدند. خوجامراد فضل‌الدینوف، رئیس حکومت ناحیه همدانی، میگوید که فعلا در این موضع برای مستحکم کردن ساحل دریا اقدام‌ها گرفته شده است و پس از انجام آن همین قطعه زمین به باغ تبدیل داده خواهد شد.
سال مستحکم کنی امسال تا تو آینده اگر صلح مستحکم کنی به انجام برسد، از روی پروگرام در همون جا بوغوی نو پیدا می شود.
و اما از نظر تحلیلگران مسائل سیاسی، این قطعه های زمین و یا خود جزیره ها باید به طور همیشه مشخص کرده شوند که به کدام جانب تعلق دارند، زیرا بعضی از گروه های مسلح با استفاده از نارامی ها در افغانستان این جزیره ها را مکان بود و باش انتخاب کردند. عبدالنبی ستارزاده، سردار شعبه مسائل بین المللی مرکز متاهلات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، میگوید که از لحاظ امنیتی ضرور است که مسئولیت نظارت این موضع ها مشخص کرده شود.
البته یک زمینه برای به وجود آمدن میزا وجود دارد.
به قبل هم صحبت های ما، ده ها هکتار قطعه ها و جزیره های حائل در رودخانه آمو جای دارند که در نتیجه تغییریابی مجرای دریا در فصل بهار و تیرما در طرف افغانستان و گاه در طرف تاجیکستان میمانند و مقامات تاجیکستان و افغانستان را لازم است که سر این مسئله گفتگو کنند که دیگر در صورت تعلق گرفتن این جزیره ها به طرف تاجیکستان یا افغانستان جای بحث نماند. مرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
موضع‌گیری تاجیکستان در قبال اظهارات یک مقام افغانستان راجع به مشکلات خط مرز، بعد از یک آگهی برنامه را ادامه می دهیم.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 30 اکتبر سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
هیلاری کلینتون، وزیر کارهای خارجی آمریکا، در نخستین مصاحبه خود با مطبوعات فارسی زبان اعلام داشت که ایالات متحده به خاطر رابطه با مردم ایران به زودی سفارت مجازی یا اینترنتی برای شهروندان ایران باز میکند. در این صحبت در برابر اعلان سفارت مجازی، خانم کلینتون با سوالهای خبرنگاران و بینندگان تلویزیون پاسخ داد. فشرده این صحبت را از همکارم ساجیده میرزا میشنویم.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با تلویزیون‌های فارسی زبان صدای آمریکا و بی بی سی گفت واشنگتن در صدد است که سفارتخانه مجازی یا اینترنتی باز کند و افزود از این راه شهروندان ایران می توانند که درخواست‌های خود را برای دریافت ویزا یا روادید را مطرح کنند. همچنانی که خانم کلینتون گفت این وبسایت تا پایان سال جاری راه‌اندازی خواهد شد. هیلاری کلینتون نگفت که با سانسوری شدیدی که حکومت ایران در اینترنت به راه مانده است، سفارت مجازی چگونه فعالیت خواهد کرد. واشنگتن و تهران از سال 1979، از زمان انقلاب اسلامی در ایران، روابط دیپلماتیک ندارند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود ما خواستار بهبودی روابط با ایران هستیم و می خواهیم از گذشته دور شویم. ما عقیده داریم که هر دو طرف از آنچه در 50 سال گذشته رخ داده است متاسف هستیم. ما مایلیم که بنای یک رابطه خوب را پیریزی کنیم. خانم کلینتون همچنین گفت ما تلاش خواهیم کرد که با مردم ایران، به خصوص با دانشجویان ایران، تماس بگیریم و من آنها را تشویق میکنم که بیایند در ایالات متحده به تحصیلات خود ادامه بدهند. ما همچنین در صددیم که ارتباط ملت با ملت را برقرار کنیم تا روابط دو کشور بهبود یابد. من فکر میکنم که این روابط میان ملت های آمریکا و ایران برای قرن 21 از اهمیت زیاد برخوردار است. هیلاری کلینتون افزود
has no argument with you. We want
ما با مردم ایران اختلاف یا بحث نداریم. ما مایلیم که از آرمان‌های شما پشتیبانی کنیم و بسیار هیجان زده خواهیم شد اگر فردا رژیم در ایران تغییر عقیده کند و بگوید که چرا ما جوانان با استعدادمان را آزار می‌دهیم. بگذارید آینده سازان ایران شکوفا باشند و در چنین صورت ما هم کمکی را که بتوانیم دریغ نخواهیم داشت.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش شبکه بی بی سی در خصوص تلاش ها برای برقراری رابطه بین آمریکا و ایران گفت براک اوباما میل خود را برای گفتگو با رهبران ایران اعلام کرد، اما ساختار حکومت ایران گیج کننده است و معلوم نیست که چه کسی تصمیم گیرنده است. مقامات ایران حتی از آن که با مقامات آمریکایی دیدار بکنند پرهیز دارند. وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص دلایل حمایت نکردن آمریکا از جنبش سبز در دوران اعتراض ها پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت، از درون جنبشی اعتراضی این صدا شنیده می شد که امریکا باید مواظب باشد، کاری نکند که خود را عامل و حامی اصلی این جنبش جلوه‌گر کند، چون اعتبار جنبش و امنیت هواداران آن به خطر مواجه می شد. هیلاری کلینتون همچنین گفت، مثلا در لیبی هم مخالفان قذافی اعلان کردند که از همه گونه حمایت خارجی استقبال می کنند و ما هم حمایت کردیم، اما رهبران اعتراضات ایران چنین استقبال نمی کنند. من فکر می کنم اگر دوباره این اتفاق بیفتد، جنبش سبز و یا هر جنبش دیگر در ایران هوشمندانه خواهند بود. اگر اعلام بکند ما می خواهیم همه دنیا از ما حمایت بکند، کاری که مخالفان دولت در لیبی کردند، افزوده است خانم کلینتون. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین در خصوص طرح توطئه تروری سفیر سعودی در آمریکا گفته است که ایران قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است و باید با سازمان ملل در مورد حادثه تروریستی اخیر همکاری بکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
مجله خبری را ادامه می دهیم. دولت روسیه که از ماه مارس سال روان در باره سرنوشت دو خلبان بازداشت شده روس در تاجیکستان سکوت اختیار کرده بود، در چند روز اخیر، یعنی حالا، با فشاری دارد که این خلبان ها بی‌گناهند و باید تاجیکستان آنها را آزاد کند. مقامات تاجیکستان این دو خلبان را بعد فرود هواپیماهایشان در جنوب کشور بازداشت و آنها را به قاچاق، عبور غیر قانونی مرز و نقض معیارهای بین المللی پرواز متهم کردند. جزئیات در گزارش همکار ما ذوالفقاری اسماعیلیان.
وزارت خارجه روسیه در واکنش به قضیه دادگاهی ولادیمیر صدوونیچی شهروند روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا که در تاجیکستان به اتهام عبور مرز دستگیر شدند اظهار کرده است که در جریان این قضیه قرار دارد. این واکنش در زمان صورت گرفت که قضیه مذکور در رسانه‌های خبری روسیه بازتابی فراوان پیدا کرده است و واکنش وزارت خارجه روسیه نیز یک نوع آهنگ احتیاطکارانه دارد و بیشتر در این قضیه شرکت رولکند این investment LTD را مقصر می‌داند. به قول مقامات روسیه این شرکت در بسیار موارد خودسرانه بدون موافقه با مقامات با حمل و نقل کالا به افغانستان مشغول بوده است. قضیه فرود آمدن هواپیماهای N-72 از افغانستان در فرودگاه شهر قرغان‌تپه تاجیکستان در ماه مارس سال جاری صورت گرفته بود. بررسی این قضیه در این اواخر در دادگاه شهر قرغان‌تپه جریان داشت. خلبانان این دو هواپیما، ولادیمیر صدوونیچی و الکسی رودنکو، به جرم عبور غیرقانونی مرز و قاچاق، همچنین نقض معیارهای بین‌المللی هواپیمایی متهم دانسته می‌شوند. دادستان برای این دو نفر 13 سالی زندان تقاضا کرده است. خلبانها گفتند که آنها مجبور بودند در قرغان‌تپه فرود آیند و در قاچاق دست ندارند. تنها در یک هواپیما موتور هواپیما کشف شده است که به گفته خلبانان چون قسم احتیاطی استفاده می شده است. سعدی آدینایف، خلبانی با تجربه که سالها در افغانستان و کشورهای آفریقایی با هواپیماهای مختلف بارکشانی کرده است، در فرود آمدن این هواپیما در شهر قرغان‌تپه جرم را نمی بیند. برخی از رسانه های خبری روسیه و خارج از آن نوشتند که این قضیه قربانی روابط روسیه و تاجیکستان شده است که در این اواخر به سردی گرایده است و سفارت روسیه در تاجیکستان نیز به این قضیه اهمیت چندانی نداده است. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه خود گفته است که رئیس شرکت رولکند اینوستمنت LTD تا به حال سند نامنویس شدن این دو هواپیمای N-72 و مجوز اجازه پرواز این دو هواپیما را به وزارت خارجه روسیه یا سفارت روسیه در تاجیکستان ارائه نکرده است. یعنی هویت این دو هواپیما به وزارت خارجه روسیه نیز روشن نیست. به همین دلیل ولادیمیر وانیف، مشاور خاص سفیر روسیه در تاجیکستان، ادعای رئیس شرکت رولکند اینوستمنت LTD در رابطه با بی‌تفاوتی سفارت روسیه در تاجیکستان به این قضیه را اغواگری خوانده، افزوده است که در این قضیه نه خلبانان بلکه مقامات همین شرکت مقصرند که بدون اجازه و موافقه با مقامات روسیه خودسرانه پروازها را به افغانستان انجام می‌داده است. به اعتقاد متخصصان هواپیماهای N-72 در زمان شوروی حدود 100 فروند تولید شده بود. پس از فروپاشی شوروی اکثر این هواپیماها در قلمرو اوکراین باقی مانده و در اختیار شرکت‌های مختلف قرار دارند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قضیه هواپیماهای روسی در تاجیکستان. اما در شهر کولاب، سومین شهری بزرگی تاجیکستان، به خانه بیشتر از 100 هزار نفر ساکنان انتقال نیروی برق محدودتر و زندگی آنها در روستاهای در راستای سردی های زمستان دشوارتر شده است. حالا مقامات وعده دادند که با مساعد شدن هوا انتقال نیروی برق خوبتر خواهد شد، وعده ای که مردم به آن چندان باور ندارند. مومین احمدی همکاری ما از کولاب گزارش می دهد.
یادگربی یتیم و نفقه خوری یکاو تنها که سالهای طولانی در وظیفه های مختلف در حکومت کولاب کار کرده است، از قطع شدن برق در منزل زیستش شکایت می کند. او میگوید نیم ماهی اخیر روزانه در ساعت‌های گوناگون و از ساعت 12 شب به دانسو انتقال برق به خانه‌اش قطع می‌گردد. این زن را تا چند روز اخیر نزد بنای حکومت کلاب مشاهده کردیم که میگوید از مسئولین حکومت محلی طلب دارد تا از بی‌برقی و سردی نجاتش بدهند.
سبتمون با میمرن و با زنده میشوانه نمتری ما یک آدم پنسنری چی میان میبینن نگه
خاموش کردن برق در هر وقت و ساعت نامعین در همه شهر و نواحی کلاب تا یک ماه اخیر معمولی شده است و یادگربی یتیم و یگانه زن نیست که از قطع شدن انتقال برق در ساعت‌های نامعین در روز و شب شکایت کند. زیکم و یک ساکن کلاب با گروه از زنان این گونه به برقی را دیگر طاقت ناپذیر می دونند.
شام خریدن خنک خونو خیرم سویو پچکوش نچست و روزی میشن شد تو سریع نداری.
این هم در حال است که سال پیش امام علی رحمان پرزیدنت کشور گفته بود که دیگر در شهرهای تاجیکستان برق خاموش نمیشود، اما فعلا در محله های اهالی نشین شهر کولاب، سومین کلانترین شهر تاجیکستان، روزانه در ساعتهای گوناگون برق نیست. در دیگر نواحی منطقه کلاب وضع تامین برق به اهالی باز هم سنگین تر است. اما عبدالحلیم سمیف، معاون سرمهندس شبکه های برقی در منطقه کلاب، میگوید از جانب شرکت برق تاجیک برای استفاده با آنها 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در یک شبانه روز جدا شده است که این مقدار صرف کارونه به ناحیه ها داده می شود. بر اساس این تقسیمات ساکنان نواحی کلاب حالا در یک شبانه روز همگی 11 ساعت با برق تامین هستند. جنوبی سمیف افزود
اگر سطح ضروری برق زیاد گردد ممکن که باز تامینات برق زیادتر کرده شود. حاضر که هوا گرم است، ما آب را برای فصل زمستان ذخیره میکنیم و در فصل زمستان در دوره سرما ممکن که این ریشه باز زیادتر کرده شود.
تای 15 سال اخیر سال اولین است که در تیرما محدودیت نیروی برق جاری میشود. مسئولین میگویند آبی آبانبار نورک را ذخیره میکنند و در زمستان ساکنان را با برق تامین خواهند کرد. اما اکثر ساکنان با تجربه سالهای گذشته وعده تامین برق در زمستان را جدی نمیدونند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولاب.
محدودیت نیروی برق در شهر کولاب. بعد این طریق شنوندگان گرامی، نشری اولی مجله خبری صبحگاهی ما با پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه صدای هموطن، سپس جهانی ورزش پخش می شود.